رادیو سبا رو میشنوید از موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. همراه باشید با موج نارنجی. موج نارنجی. اهالی مهربونا همیشه همراه، سلام. اینجا موج نارنجی رادیو سباست. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم در کنارتون هستیم. میخوام داستانی براتون بگم که هم به فکر فرو میبرمون، هم غرور ملی و اتحاد رو به رخ همه جهانیان میکشونه. ایران پر از انسانهایی که دلشون برای هموطنشون میتپه و خاک وطن رو جزوی از جون و روح و زندگیشون میدونن.
شگفت است با برای من مفهوم اسم آهنین من، ای که گره خورده به نام تو، هم پیش از این هم بعد از این من، تو خواستگاه عشق و ایمانی، مقصود رب العالمین تمدن از تو زاده شد، ای زادگاه هرچه زیبایی، ای زادگاه هرچه زیبایی. ایران، ایران، ایران.
دماغ باقی که زمان انگار اونجا قدمی آهسته بر می داشت، جایی که دیوارهای سنگی پوشیده از خزه رازهای سالها سکوت رو در دل خودشون حبس کرده بودن، بوته ی گل سرخی رویده بود. این گل تاج افتخار اون گوشه ی خلوت بود، نه به خاطر اندازش که شکوهش در عمق رنگش بود، مخملی به غلظت شبهای زمستونی و قرمزی که انگار تمام خون گرمی تابستونهای رفته رو در خودش ذخیره کرده بود. گل برگاش برخلاف گلهای گلخونهی که با تقارن هستن کمی نامنظم و به هم پیچیده بودن، انگار هر لایش با یه خاطره درونی شکل گرفته بود. هر روز صبح با اولین پرتوهای خورشید که از بین شاخ و برگ‌های تنگ درخت گردو به داخل نفوذ می‌کرد، خانم سیمین مالک اون باغ خسته و دوست داشتنی به سوی گلش می‌رفت. دستش که حالا مثل ریشه‌های پیچ خورده ی درختان شده بودن، با احتیاط کامل شبنمی رو که شب روی گل نشسته بود پاک می‌کرد. میدونست که زیبایی این گل با دوام بودن نیست، بلکه با تاثیرگذاری در لحظه تعریف میشه. عطر این گل یه پدیده بود، نه یه رایحه، بلکه یه حضور. این عطر انقدر قوی بود که از مرزهای خاک باغ گذشته بود و به درون خونه قدیمی هم نفوذ میکرد. فضایی رو میساخت که در اون هوای سرد زمستون هم لطیف و معطر بود. بیشتر مردم شهر گلهای رز رو به خاطر سختی نگهداری یا زیبایی خیره کنندشون تحسین میکردن. اما خانم سیمین عطر گل سرخ خودشو یادگار دوران گذشته میدونست. عطر این گل بوی قدم زدنهای دو نفره سالهای دورش بود، بوی امیدهایی که با اولین تلاشهای مشترک کاشته شدن و بوی آرامشی که تنها در کنار یک همراه قدیمی به دست اومده بود.
خانواده ساکت ما، من دیرتر از همه بچه های دنیا زبون باز کردم. هرچی هم که یاد گرفتم از رو همون بخش ارثی یاد گرفتن زبان بود که روانشناسا میگن. میگن بچه آدمیزاد و همین جوری هم ول کنی بالاخره یه چیزی یاد میگیره، زبون باز میکنه. من هم همین جوری بودم. ولی محیط یه نقش دیگه ای داره. یعنی اگه توی یه محیطی باشی که آدما باهات حرف بزنن، قصه بشنوی، داستان بشنوی و خلاصه کلمه در جریان باشه، هم زودتر زبونت باز میشه، هم کلمه ها رو درست درمو یاد میگیری. خب ما این بخشو نداشتیم. برای همینم من دیرتر از همه بچه‌های این دنیا زبون باز کردم. اینو بعداً بابام توی یه دعوا بهم گفت. دعوام که میگم فکر نکنید از اون دعواها که خون و خون روزیه و شلاق کلمه‌ها و جمله‌ها میخوره تو صورتت، نه. ما دعواهامون هم با همه فرق داشت. دور هم میشستیم با نیم درجه اختلاف صدا از حالت عادی حرفمون رو به هم می‌زدیم. یه بار من زیاد صحبت کردم، بابا اینو بهم گفت. گفت تو دیرتر از همه بچه‌ها زبون باز کردی، ولی نمیدونم چرا الان بیشتر از همه داری حرف میزنی. همین. خلاصه که همه چیز یه جور عجیب و غریب برای ما پیش میرفت، چون ما یه خانواده ساکت بودیم، یه خانواده خیلی ساکت. الان براتون میگم. صبح اینجوری شروع میشد که چشمامونو باز میکردیم، به هم دیگه لبخند میزدیم. خب لبخند یعنی صبحت بخیر عزیزم. دستورتا رو میشستیم میرفتیم سر سفره صبحونه. قطعاً آدم موقع خوردن که دیگه نباید حرف بزنه. حرف نمیزدیم. بعدش من و مهسا میرفتیم سمت مدرسه هامون، بابا مامانم پی کار زندگیشون. تو مدرسه هم اوضاع همین بود. در واقع ما بهترین و نمونه ترین دانش آموزای مدرسه بودیم چون ساکت بودیم. خب میومدیم خونه، نهار رو بازم در سکوت میخوردیم، میرفتیم دنبال درس و مشقامون تا سفره شام و یه بزم سکوت همگانی دیگه. این بی کلمه بودن خیلی کاری به کار ما نداشت و وقفه و مشکلی هم ایجاد نمیکرد، تا اینکه من وارد دانشگاه شدم و استاد اومد سر کلاس و گفتش که من یه شعار دارم، هر دانشجو یعنی یه ارائه، شما بعد در طول این یه ترم هر کدومتون یکی از جلسات کلاس رو اداره کنید، یه ارائه کامل داشته باشین. بعدم محتواها و موضوعها رو گفت و بحث و جدل بین بچه‌ها شروع کرد به گل کردن که استاد وقتمون چقدر، کم نباشه، چجوری این همه مطالب رو بگیم. استاد زد رو میزش و گفت بچه ها 2 ساعت زمان کلاس مال شماست، نگران نباشیم. 2 ساعت نگران نباشیم؟ یعنی قرار من 2 ساعت جلوی عده آدم وایسم حرف بزنم؟ چجوری نگران نباشم؟ چی بگم؟ من تو کل عمری که خدا بهم داده سرجم 2 ساعت نتونستم حرف بزنم. اصلا به اندازه 2 ساعت من کلمه بلدم؟ شب رفتم خونه و گفتم دیگه وقتشه که از بنیان محکم خانواده به عنوان عظیم‌ترین منبع مشورت استفاده کنم و بپرسم چیکار باید بکنم. بابا و مامان و مهسا رو نشوندم کنارم و گفتم که ماجرا اینجوری شده. ارائه من زمانش 3 هفته دیگه بود. وقت زیادی نداشتم. خانواده ساکت ما به فکر فرو رفت. مامان که دست به چونه بود تنها جمله‌ای که گفت این بود که این یه امتحان الهیه پسرم. خدا پشت و پناهت باشه. ممنونم مامان، خیلی تأثیرگذار بود. بابا گفتش که میتونیم تو این 3 هفته هر شب دور هم جمع شیم با هم حرف بزنیم که یکم دستت بیاد چطوری و چقدر باید از کلمه‌ها استفاده کنی. مهسا در اومد که خب بنویس، همه چیزایی که میخوای بگی رو بنویس، بعد از روشون چند بار باز خودت بلند بلند بخون که بتونی بگیشون. جمع نظر هزار رو با خودم بردم داخل اتاق و شروع کردم به فکر کردن امتحان الهی خدا. بعد فوراً این سوال عادی و طبیعی تو ذهنم اومد که آخه چرا من؟ اما خب بعد خودم رو جمع و جور میکردم و به توصیه خانواده گوش میدادم. شروع کردم به خوندن کتابا و مقاله ها و نوشتنشون. از شب تا صبح متنا رو بلند بلند میخوندم و بیشترین زمانی که کلمه ها تو خونه ما جریان داشتن همین زمان بود. هر شب اون مطلبایی که خونده بودم و تو جمع خانواده ارائه میدادم و بعد از 3 هفته تمام دوندگی رفتم به میدون جنگ ارائه. استاد اسمم خوند، از جا بلند شدم، شروع کردم به توضیح دادن. گفتم و گفتم و دقیقه ها پشت هم میدویدم. زمان تموم شد و هنوز 2 برگه تو دستم مونده بود که توضیحشون نداده بودم. استاد گفت خدا قوت، واقعا یه قلوب آب بخورید لااقل دهنتون خوش نشه. ارائه دهنده خوبی هستید شما. خدا به این توانتون اضافه کنه. خب من که در واقع میدونستم کیم و چیم و از کجا اومدم، یه لبخند پیروزمندانه زدم و گفتم ممنونم استاد. رفتم سر جام نشستم. ارائه دانشگاه تموم شد، برگشتم خونه. شما فکر نکنید که بعد از این اتفاق همه چی تغییر کرد. نه، ما فقط خانواده ساکتی بودیم که این امتحان الهی رو پشت سر گذاشته بود و باز هم به دامان سکوت پیروزمندانه برگشتیم.
برای حال خوبم تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم، تویی تویی تو حال خوشم، تویی خیال خوبم. کاشی بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارون تو، تویی موسیقی عشق که با تو آروم میشه این دل پریشون. گذشتم از همه، صدای تو صدای قلبم، دلیل عشق. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم، دلیل عشق. کاشی بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای که با تو آروم میشه این دل
خبرنگار جوونی که ماموریت داشت از زیبایی‌های پنهون شهر گزارش بگیره اومد اونجا. کنار گل ایستاد و پرسید: خانم، من به شهرهای زیادی سفر کردم، اما این چنین ترکیبی از رنگ و بو ندیدم. شما راز نگهداری شد توی یه کتابی خوندید یا چه میدونم کود خاصی به خاکش میزنید؟ شاید بقیه ندونن ها؟ خانم سیمین با چشمایی که بیش از 90 سال دنیا رو دیده بودن به خبرنگار نگاه کرد. در چشماش نه غرور بلکه یه نوع آرامش عمیق موج میزد. لبخند زد، لبخندی که بیشتر از کلماتش مفهوم داشت. نه آقا، راز گلها تو فرمولهای شیمیایی نیست، اونا در درک ما ریشه دارن. این گل به من درس زندگی میده، این که باید زندگی رو مثل یه دوره کوتاه زندگی یه گل دید. و ادامه داد: تو میخوای بدونی چرا این انقدر خاصه؟ چون من براش عجله نمی کنم. وقتی گلبرگ اولش باز میشه با تمام وجود تماشا میکنم که چطور کم کم لایه‌های بعدی خودشو آشکار میکنه. وقتی در اوج شکوفاییشه نفس میکشم و عطرشو به ریه‌هام میدم، نه برای فردا و فرداها بلکه برای همین حالا. و وقتی میدونم که فردا پشمرده میشه باز همونو با احترام نگه میدارم، چون میدونم که پشمردگیش نتیجه یه زندگی کامل بوده، نه یه کم بود.
سکوت کرده ای رفیق، سکوت سهم ما نبود. سکوت اگرچه حرف داشت به خوبی صدا نبود. دل شکسته کسی و بال گردن تو نیست، چه بی هوا دلم شکست. ولی نه، بی هوا نبود. کسی که شیشه دل ترانه مرا شکست، صدای بی محبتش برایم آشنا نبود. رفیق، زندگی همین دو روزهای هوی نیست، وگرنه عمر غازها به کوچ مبتلا نبود. هزار بار گفتند چرا سکوت میکنی، مگر همین سکوت تلخ جواب این چرا نبود؟ سکوت کردم رفیق، سکوت زخم کهنه است، کبوتر صدای من از اولش رها نبود.
تنگ و شب میانه باران بی تو قصه ها کشیده، در نبود تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من که شیشه ای نیست. عاشقت شدم، عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی، خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی. دست رد زنی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شبی تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی، خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی.
خبرنگار سنگین‌تر از سنگینی دیوار سنگی پشت سرشون فرود اومد. دوربینش رو پایین آورد. متوجه شد که خانم سیمین از یه گل سرخ معمولی صحبت نمی‌کنه. او فلسفه زیستن رو داره میگه. از قدردان بودن تو هر مرحله از زندگی. خبرنگار اون روز تصمیم گرفت گزارشش رو تغییر بده. به جای تمرکز بر چه چیزی زیباست، بر چگونه دیدن زیبایی متمرکز شد. نوشت که زیباترین چیزها توی زندگی نه طولانی ترین ها که عمیق ترین ها هستن. اونهایی که اثرشون با از بین رفتنشون تموم نمیشه، بلکه در حافظه حسی ما ماندگار میشه.
قاب عکس. رو تاخچه خونه بی بی خانم کلی قاب عکس بود. عکس عزیز جون، آقا بزرگ، ملک خاتون خواهر بزرگه بی بی خانم و دایی نصرت. بی بی خانم میگفت من روزم رو با دیدن این عکس ها شروع میکنم. نگاهشون میکنم، سلامشون میکنم و باورم بکنید که با همین کار برای شروع روزم کلی انرژی میگیرم. بی بی خانم میگفت نفهمیدم خانوادم کی شدن چند تا عکس، نفهمیدم کی رفتن رو تاخچه خونه. ولی اینو میفهمم که تا وقتی آدم ها هستن، تا وقتی کناره، تا وقتی نفسات با نفساشون قاطی میشه، باید قدرشون رو بدونی. به عکس خانوادگی بی بی خانم نگاه میکنم. به هم میگه روزی که یه عکس رو گرفته، دایی نصرت به آقا بزرگ دعوا شده بود. سر کار و سربازی و زن گرفتن. مشهد بوده. چند روزی رفته بودیم سفر. عزیز جون میگفتش که به اونا گفتم بریم تو عکاسخونه کنار حرم یه عکس خانوادگی بگیریم. ولی دایی نصرت و آقا بزرگ اصلا دل و دماغ نداشتن. ملک خاتونم تازه نامزد کرده بود، دل تنگ حاج علی آقا بود. با اخمای در هم خلاصه رفتیم عکاس خونه، واستادیم روبرو دوربین. عکاس باشی گفت لبخند، یهو همه اخمامون تبدیل شد به خنده. انگار یهو فکر کردیم به سفرمون، به کنار هم بودن، به خانواده، به یه عکس خانوادگی. عکسو که گرفتم دیگه نه دایی نصرت نه آقا بزرگ اوقات تلخشون رو اصلا به یاد نیاوردن، نه ملک خاتون از دل تنگی گفت. فقط سعی کردیم خوش باشیم، همون دقایقی که با هم دیگه ایم. او روز اصلا فکر نمیکردم که روزی که خانوادم نباشن ای عکس بشه یه یادگاری با ارزش ازشون. زندگی خیلی غیر قابل پیشبینیه پسرو. چش رو هم بذاری چیزایی پیش اومده که فکرشو نمیکردی. بعد از همه او روزا فقط خاطره ها، خنده ها و عکس های خانوادگی مونده.
با بعضی از آدم ها که حرف میزنی، حرفات که باش تموم میشه، یه نفس عمیق میکشی و میگی خدایا شکرت. بعضی ها با حرف ها و رفتارشون یه حال خوبی با آدم تزریق میکنن، مثل لیوان آب خنک میمونه وسط چله تارسون که با هیچی نمیشه اون حال رو به دست آورد. یه حرف قشنگی هست میگه قرص هایی که حال دل آدم رو خوب میکنه هیچ وقت نمیتونه جای خوب هایی که دل آدم رو قرص میکنه بگیره. فرقی نمیکنه اون فرد رفیقت باشه، عزیزت باشه یا رهگذر. بعضیا بد جوری یادت میندازن که دنیا خیلی از قشنگیاشو نشونت نداره. خوبیات باعث میشن تو روزهایی که خسته یا حوصله خیلی چیزا رو نداری، آدمای سر رات قرار بگیرن که بفهمی خدا واسه همه خوبیات انرژی بکری کنار گذاشته تا به وقتش سر رات قرار بده. از کنار این آدما راحت نگذریم، چون گاهی اوقات لبخند بند خدا یعنی همین آدم ها.
چقدر هم که در فضای مجازی دنبال کننده داشته باشید، باز هم دلخوشیتان صدای مادرتان است که برایتان زنگ میزند و با نگرانی میپرسد نهار خوردی مادر؟ و شما شروع به تعریف همه اتفاقات امروزتان میکنید و با آرامش گوش میدهد و دوباره دلش پیش غذای تو میرود و میگوید اگه غذاشون خوب نیست نخور مادر، بیا خونه نهار بخور. هر چقدر هم که با دوست و رفیقان به سینما بروید و با فلان فیلم قاه قاه بخندید، دلتان غنج می رود برای خاطرات کهنه پدرتان همراه با یک استکان چای کمرنگ و مویزی که پدر به خاطر دیابتش جایگزین قند کرده است. هر چقدر هم که رفیق صمیمی داشته باشید که حرفایتان را به او بگویید، باز هم دلتان یک اتاق مشترک با خواهر و برادرتان می‌خواهد که با هم از شیطنت‌های کودکی حرف بزنید و سر شکستگی پایتان به خاطر دعوا با پسر همسایه قدیمیتان بخندید. می‌دانید که چه می‌گویم؟ از خانواده حرف می‌زنم. همان جمعی که همه جوره شما را دیدند، با شما خندیدند، گریه کردند، با تشویقتان پله شدند برای پیشرفتتان. جمعی که هر وقت تنها شدید دلتان به همدیگر قرص است، اولین و آخرین گزینه‌تان در همه شرایط. کاش روزی یک ساعت وقت بگذاریم برای هم، وقتی که پدر، مادر، خواهر یا برادرمان در اوج نیاز هم صحبتی آمدند کنارمان نشستند و ما را تنها همدمشان پیدا کردند. متنی بود از سحر رستگار.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این کنبه دل را به کف هر که نهم باز پس آورد، کس تا به نگه داری دیوان ندارد.
چند روز بعد اون گل سرخ دیگه نبود. برگاش به خاک برگشته بودن و سکوت دوباره بر باغ حاکم شد. اما این بار متفاوت از گذشته. عطر اون روز حالا نه فقط در هوا، بلکه در ذهن خبرنگار و در سطر به سطر نوشته‌هاش جاری بود. درسی درباره اینکه چطوری یه وجود فانی میتونه مفهومی جاودانه رو با خودش حمل بکنه.
شما تا حالا صدای سکوت رو شنیدین؟ شاید این سوال خنده‌داری باشه و بگید طرف داره ادبیات میبافه به هم. ولی خب منم حتما اگه توی خانواده دیگری چشم به جهان گشوده بودم، الان داشتم به این سوال میخندیدم. از وقتی به دنیا اومدم صدای سکوت همرامه. از همون بچگی اگه منو جایی میبردن که صدای تلویزیون و همهمه و شلوغی بود، میترسیدم و شروع به گریه میکردم و تا وقتی همه ساکت نمیشدن منم آروم نمیشدم. اون موقع سکوت چیزی بود که بهش عادت داشتم و بدون اون انگار به دنیام حمله شده بود. اولین صدایی که شنیدم صدای خودم بود. اولش نمیفهمیدم منم که دارم این صدا رو میسازم. کشف این اتفاق شگفت زدم میکرد. مامان و بابا لبخند میزدن و منو میبوسیدن و محکم بغلم میکردن، ولی چیزی نمیگفتن. بزرگتر که شدم و بیشتر اطرافم رو دیدم و شناختم، متوجه یه موضوع شدم. یه تفاوتی بین مامان و بابای من و بقیه آدما. بقیه حرف می زدن و ساکت نبودن. بقیه مثل من با دهنشون صدا در می آوردن، اما صداهایی که از مردم می شنیدم یه نظم و قانونی داشت و مثل آواز خوندن و داد و گریه یه بچهی مثل من نبود. مامان و بابا منو می بردن جایی که اونا به هم حرف زدن یاد بدن. دکترها گفته بودن این که من ناشنوا نیستم و می تونم صحبت بکنم یه معجزه است. وقتی تونستم حرف بزنم و قرار بود با حقیقت مهم زندگیم روبرو بشم، شب و روزای خیلی سختی رو گذروندم. میخواستم با مادر پدرم حرف بزنم، اما اونا نمیتونستن. تنهایی و بی کسی و بی هم صحبتی از یه طرف فشار می آورد و اینکه نمیتونستم باهاشون ارتباط بگیرم از یه طرف دیگه. بچه بودم.